رومیان باب 13 آیه 7 تا 14. مقابله با مسائل بحث برانگیز بخش 2 مقدمه. ما در این بخش از رومیان 14 و 15 هستیم که در آن پولس در مورد چگونگی برخورد با مسائل بحث برانگیز تعلیم می‌دهد. اینکه چگونه با افرادی از فرهنگ‌های مختلف و سنت‌های مختلف و الگوهای مختلف زندگی و دیدگاه‌های مختلف در مورد آنچه که بیشترین جلال را برای خود دارد برخورد کنیم. این یک متن جذاب است، اما من فکر میکنم برای ما بسیار مفیدتر است، زیرا ما یک کلیسای بین فرهنگی با افرادی از حدود 40 ملت با فرهنگ‌های مختلف، سنت‌های مختلف و ایده‌های مختلف در مورد آنچه که بیشترین جلال را برای خدا دارد هستیم. چگونه باید با مسائل بحث برانگیز برخورد کنیم؟ چه اصول را باید در تعاملات خود با یکدیگر به کار ببریم تا معنای کلیسای بین فرهنگی بودن را ارتقا دهیم؟ این کلیسای روم که پولس به آن نامه می نوشت یک کلیسای چهارفرهنگی بود. افرادی از مکانهای مختلف در روم با هم عبادت می کردن، همونطور که در بسیاری از کلیساهای دیگر که پولس به آنها نامه نوشت وجود داشت. با این حال دو گروه اصلی در کلیسای روم وجود داشتند. مؤمنانی از پیشینه غیر یهودی وجود داشتند که بیشتر آنها از بت پرستی نجات یافته بودند، و مؤمنانی از پیشینه یهودی نیز وجود داشتند. مؤمنان غیر یهودی در اکثریت بودند و مؤمنان یهودی در اقلیت بودند و دیدگاه‌های متفاوتی در مورد بهترین شیوه زندگی مسیحی داشتند. آنها دیدگاه‌های متفاوتی در مورد معنای زندگی اختصاص داده شده به خدا داشتند. چگونه آنها می‌خواستند این دیدگاه‌های مختلف را به شیوه‌هایی که خدا را جلال می‌دهد و وحدت را به مقام می‌آورد مدیریت کنند. پیشینه فصل‌های 12 و 13 عمدتاً در مورد زندگی در عشق بودند. چگونه ما به انجیل و آموزه‌های دقیق در مورد توجیه از طریق ایمان که پولس در 11 فصل ارائه داده است، با واکنشی از فداکاری، واکنشی از دگرگونی، واکنشی از هوشیاری، واکنشی از خدمت، واکنشی از عشق پاسخ می‌دهیم. این فصل‌ها به شدت کاربردی بودند و همانطور که هفته گذشته دیدیم کمی احساس می‌شود که پولس در حال پایه‌گذاری عملی عشق بوده است تا اکنون بتواند به این مشکل که کلیسای روم با آن مواجه بود بپردازد. به نظر می‌رسد مسائل بحث برانگیزی در روم حول محفره چه چیزی خورده می شد، یا آیا باید چه چیزی بخوریم یا فقط سبزیجات بخوریم، رعایت روزهای مقدس و خاص در روزهای مقدس چه باید کنیم، آیا می توانیم هر کاری که می خواهیم انجام دهیم یا کارهایی از پیش تعیین شده وجود دارد که باید انجام شود، و نوشیدن شراب، آیا می توانیم با شام خود یک لیوان شراب بنوشیم یا باید شراب شلوئر بنوشیم. چرخید دیدگاه‌های مختلف در جهات مختلف و کمی اختلاف نظر پیرامون این مسائل بحث برانگیز وجود داشت. در این فصل‌ها پولس نمونه عملی از معانی زندگی در عشق در چارچوب این مسائل بحث برانگیز به ما ارائه می‌دهد. او مجموعه‌ای از اصول را به ما ارائه می‌دهد که در درجه اول مربوط به برخورد با موارد بحث برانگیز است، اما به نوعی به ما مانیفیستی برای زندگی به عنوان یک کلیسای بین فرهنگی می دهد. پولس با این دو گروه در روم صحبت می کند. آنها دو نظر متفاوت داشتند، دو ایده متفاوت در مورد معنای زندگی وفاداران در برابر خدا، دو بیان متفاوت از وجدان، و پولس دو ارزیابی متفاوت از آنها داشت. او یک گروه را ضعیف و گروه دیگر را قوی نامید. هفته پیش دیدیم که ضعیف‌ها به احتمال زیاد مسیحیان یهودی تبار بودند که ضعفشان تعهد وجدانی به رعایت قوانین قضایی و روزهای مقدس یهودی بود. آنها در مسیح بودند، اما نمی توانستند خود را به نقض قوانین قضایی و روزهای مقدس یهودی وادار کنند. در مقابل قوی ها کسانی بودند که متوجه شدند آزادیشان در مسیح آنقدر فراگیر است که به آنها اجازه می دهد آزادانه هر چه دوست دارند بخورند، به آنها اجازه می دهد هر کاری که می خواهند در روزهای مقدس یهودی انجام دهند. پولس همچنین روشن میکند که معتقد است موضع قوی ها موضع درست است. از نظر پولس اینها نظرات غیر ضروری و قابل بحث هستند. او میداند به چه چیزی اعتقاد دارد و آنچه را که باور دارد آموزش میدهد، اما اصرار ندارد که همه از نظر اعمال شخصی خود با او موافق باشند. حال برای رومی ها ممکن است قضا و روزهای جشن باشد. برای ما شاید ترجمه های کتاب مقدس، الکل، سبک‌های عبادت، لباس و بدون شک چیزهای بیشمار دیگری باشد که فرهنگ‌های مختلف ما مربوط می‌شوند، اما ضروری نیستند. سپس پولس شروع به ارائه مجموعی از اصول برای مقابله با این مسائل بحث برانگیز کرد. مجموعی از اصولی که به ما کمک می‌کند تا از تضاد فرهنگی عبور کنیم، اصولی که می‌تواند به ما در هدایت زندگی به عنوان یک کلیسای بین فرهنگی کمک کند. آخرین بار در فصل 14:1-12 دیدیم که ما باید علی‌رغم تفاوت‌هایمان از یکدیگر استقبال کنیم. ما نباید به دلیل تفاوت‌هایمان یکدیگر را تحقیر یا قضاوت کنیم. ما استقبال می‌کنیم زیرا خدا از ما استقبال کرده است. ما استقبال می‌کنیم زیرا ما متعلق به خداوند هستیم و در برابر او مسئول هستیم. ما استقبال می‌کنیم زیرا برادر و خواهر هستیم. ما استقبال می‌کنیم زیرا همه ما روزی در برابر داوری خدا خواهیم ایستاد. همانطور که به متن امروز ادامه می‌دهیم، اصول بیشتری را خواهیم یافت که به ما کمک می‌کند تا درک کنیم که چگونه باید در مواجهه با مسائل بحث‌برانگیز، در مواجهه با اختلاف نظر با یکدیگر رفتار کنیم. و اصل اول این است که ما تصمیم می‌گیریم که مانعی بر سر راه دیگر قرار ندهیم. آیه 13: پس بیایید دیگر را قضاوت نکنیم، بلکه تصمیم بگیریم که هرگز مانعی بر سر راه برادرمان قرار ندهیم. این یک آیه انتقالی است که به آنچه هفته گذشته در متن قبلی بررسی کردیم اشاره دارد. بیایید دیگر یک دیگر را قضاوت نکنیم، و به آیه 10 اشاره دارد. چرا بر برادر خود قضاوت می‌کنید؟ اما در اینجا به عنوان یک انتقال به ما کمک می‌کند تا در مورد نحوه رفتارمون با یکدیگر فکر کنیم. ما نباید قضاوت کنیم، بلکه باید چگونه عمل کنیم. خب، ما باید تصمیم بگیریم که هرگز مانعی بر سر راه برادرمون قرار ندهیم. زمینه رو به خاطر بسپارید. یک برادر عاشق صدف و رول بکن خود است. برادر دیگر هم نمیتوانست به آنها نزدیک شود. یک خواهر در روزهای مقدس با خانوادهش خوش میگذران. دیگری فکر میکند که زمینهای بازی باید بسته شوند و تاپا زنجیر شوند. یکی از برادران از یک لیوان شراب با شام لذت میبرد. دیگری کاملا چای مینوشد. تفاوتهایی وجود دارد. پولس قبلا گفته است که قضاوت عجولانه ممنوع، تحقیر ممنوع، اما اکنون میگوید تصمیم بگیرید که هرگز مانع یا مانعی بر سر راه برادرتان قرار ندهید. میبینید که وقتی 12 آیه اول را میخوانید، این حس به شما دست میدهد که پولس ضعف مؤمنی را که وجدان بیش از حد حساس دارد آشکار میکند. اما وقتی به آیه 13 میرسد، قوی ها متوجه میشوند که اگرچه ممکن است اصل حق داشته باشند، اما نحوه عمل آنها باید برادران و خواهران دیگرشان را نیز در نظر بگیرد. دعوت پولس از آنها به این است که عشق به این معنی است که ما انتخاب میکنیم که مانعی بر سر راه دیگر قرار ندهیم. ما باید مسئولیت تأثیر خود را بپذیریم. آنچه ما در مورد مسائل قابل بحث باور داریم، حتی جایی که از نظر الهیاتی درست میگوییم، ممکن است به مانعی یا مانعی برای برادران و خواهرانمان تبدیل شود. و پولس میگوید که عشق آن استقبال به این معنی است که ما انتخاب کردیم که این را کار را نکنیم. حال این بدان معناست که همونطور که ما از زندگی خود را از فرهنگ‌ها و سنت‌های مختلف با اعمال و ترجیحات متفاوت خود می‌گذرانیم، باید نسبت به احتمال تبدیل شدنمان آزادی‌هایمان به مانعی برای برادران و خواهرانمان هوشیار باشیم و باید تصمیم بگیریم که از وقوع آن جلوگیری کنیم. حالا ما به طور عملی به این موضوع خواهیم پرداخت، اما قبل از انجام این کار بیایید به این اصول دوم خود نگاهی بیاندازیم. ما آزادی خود را به خاطر یک برادر یا خواهر محدود می‌کنیم. آیات 14 و 15. پولس در آیه 14 می‌گوید: من می‌دانم و در خداوند عیسی مسیح یقین دارم که هیچ چیز به خودی خود نجس نیست، بلکه برای کسی که آن را نجس می‌داند نجس است. پولس در اینجا به ویژه در مورد آنچه درست و حقیقی است بسیار واضح صحبت می‌کند. من در خداوند عیسی مسیح یقین دارم که هیچ چیز به خودی خود نجس نیست. پولس کاملا واضح میگوید که هیچ غذای نجس نیست. مسیحی کاملا آزاد است و هر چیزی بخورد. اما این پایان داستان نیست، زیرا او در پایان آیات 14 و 15 ادامه میدهد و میگوید برای هر کسی که آن را نجس بداند نجس است. زیرا اگر برادرت از آنچه میخوری غمگین است، دیگر با عشق رفتار نمی کنی. با آنچه میخوری کسی که مسیح برای او مرد نابود نکن. بنابراین هیچ چیز نجس نیست، اما اگر کسی فکر میکند نجس است، پس حتما نجس است. شما آزاد هستید که حلوای سیاه بخورید، اما اگر در مورد خوردن حلوای سیاه تردید دارید، پس نباید. شما آزاد هستید که گوشت خوک بخورید، اما اگر در مورد خوردن گوشت خوک تردید دارید، پس نباید. شما آزاد هستید که در یک روز مقدس به تماشای فوتبال بروید، اما اگر از رفتن به روی یک روز مقدس احساس ناراحتی میکنید، پس نباید. منظور پولس از این گفته در آیه 23 همین است، اما هر که شک دارد اگر بخورد محکوم می شود، زیرا خوردن از ایمان نیست، زیرا هرچی از ایمان ناشی نشود گناه است. و این مسئولیتی را بر دوش کسی می گذارد که قوی است، کسی که وجدان آزاد دارد. و پولس می گوید زیرا اگر برادرت از آنچه می خوری غمگین است، دیگر در عشق رفتار نمی کنی. با آنچه می خوری کسی را که مسیح برای او مرد نابود نکن. و این ما را به اصل سوم می رساند. ما برای مردم پیش از ترجیحاتمان ارزش قائلیم. به هر حال اگر آزادی های خود را مطالبه کنیم، خطری وجود دارد که به برادران و خواهرانمان آسیب معنوی وارد کنیم. و برای مردم پیش از آزادی ها یا ترجیحاتمان ارزش قائل شویم. آیه 15 می گوید زیرا اگر برادرت از آنچه می خوری غمگین می شود، دیگر در محبت گام بر نمی داریم. با آنچه می خوری کسی را که مسیح برای او مرد نابود مکن. آیه 20 می گوید به خاطر قضا کار خدا را نابود مکن. همه چیز در واقع پاک است، اما کسی که با آنچه می خوری دیگری را گمراه کند کار بدی است. بحث های زیادی در مورد این آیات وجود دارد، زیرا آنها بسیار قوی هستند. خطر این است که با آنچه می خوری ممکن است کسی را مسیح برای او مرد نابود کنی، ممکن است دیگری را گمراه کنی. این جمله قوی است نه؟ ممکن است منظور پولس این باشد که اکثریت غیر یهودی مسیحی بر اقلیت مسیحی یهودی فشار وارد کنند، به طوری که آنها شروع به خوردن چیزهایی کنند که وجدانشان را نقض می کند، به نقض وجدان خود عادت می کند و این ممکن است آنها را به گناه بکشاند. این کار وجدان آنها را بی‌حس می کند و آنها را به بی‌خدایی واقعی سوق می دهد. ممکن است تشویق به آنها به آزادی که واقعا شما را حس نمی کنند، آنها را به سمت احساس گناه سوق دهد که به راه رفتن آنها به خداوند آسیب می رساند. قوی می تواند بلوغ ضعیفان را به سوی خرد و شخصیت مسیح گونه کن یا تضعیف کند. اگر آزادی خود را در مواجهه با برادر یا خواهری که در مورد چیز خاص تردید دارد ابراز کنید، به کسی که مسیح برای او جان داده است آسیب می رسانید. بنابراین اگر آزادی نوشیدن الکل دارید، وقتی بازدید کنندگانی دارید که احساس میکنند الکل اشتباه است، شراب را از روی میز نمیگذارید، زیرا ما برای افراد بیش از ترجیح خود ارزش قائلیم. اگر فقط یک برادر کینگ جیمز دارید، دائما بحث نخواهید کرد، چرا که ترجمه های دیگر به همون اندازه خوب یا حتی بهتر هستند، زیرا برای شخص بیش از ترجیح ارزش قائل هستید. اگر خواهری دارید که از اسلام برگشته و هنوز گوشت خوک نمیخورد، شما مدام به او نمیگویید که نمیتوانید یک رول بیکن را شکست دهید، زیرا برای شخص ارزش بیشتری نسبت به ترجیحات قائل هستید. و این روند ادامه دارد. ما برای افراد بیشتر از ترجیحات خود ارزش قائلیم. حال با این اوصاف، این به برادر ضعیف در حق و تو در مورد هر اتفاقی که در کلیسا میافتد را نمیدهد. همه ما با افرادی روبرو شده ایم که در مورد همه چیز تردید دارن و میخواهن همه تردیدهایشان را همیشه در نظر گرفته شود. این چیزی نیست که اینجا اتفاق میافتد، اما این فراخوانی برای بدبستان است، فراخوانی برای عشق است که ارزشی بالاتر از آزادی داشته باشد، فراخوانی برای ارزش قائل شدن برای افراد بیشتر از ترجیحات ما است. بنابراین بین هفته گذشته و این هفته اصول ما برای خود با موارد بحث برانگیز، اصول ما برای کلیسای بین فرهنگی کجا رفته است؟ ما باید علارغم تفاوت‌هایمان از یکدیگر استقبال کنیم. ما نباید به دلیل تفاوت‌هایمان یکدیگر را تحقیر یا قضاوت کنیم. ما تصمیم میگیریم که مانعی بر سر راه دیگر قرار ندهیم. ما آزادی خود را به خاطر برادران یا خواهرانمان محدود میکنیم. ما برای مردم بیش از ترجیحات خود ارزش قائلیم. نکته چهارم برای امروز، ما آنچه را که منجر به صلح و تربیت متقابل میشود دنبال میکنیم. نگاهی به آیات بیاندازید، زیرا پادشاهی خدا خوردن و آشامیدن نیست، بلکه پارسایی و آرامش و شادی در روح القدس است. هر که بدین گونه مسیح را خدمت کند مورد قبول خدا و تایید مردم خداست. پس بیایید آنچه را که باعث صلح و سازندگی متقابل می شود دنبال کنیم. فراخوان پولس در اینجا برای افراد قوی این است که به یاد داشته باشند چه چیزی واقعا در زندگی مهم است. لذت‌های مادی هر آنچه خدا آفریده است خوب و سالم هستند و باید از آنها لذت برد، اما آنها واقعا مهم نیستند. زندگی ما نباید در درجه اول در مورد لذت بردن از آزادی‌های ما باشد. حتی آنهایی که تنها با توجیه ایمان به ما میرسند، ما باید بیاد داشته باشیم که چه چیزهایی واقعا در زندگی مهم است و آن آزادی‌های ما مادی ما نیست، بلکه پادشاهی خدا، پارسایی، آرامش و شادی در روح القدس است. این چیزی است که واقعا مهم است و این چیزی است که ما باید دنبال کنیم. ما آنچه را که به صلح و تربیت متقابل منجر می شود دنبال می کنیم، نه راه من بلکه راه صلح و تربیت متقابل. آنچه انجام می دهیم رفتار ما باید توسط آنچه که اینها را بر مقام می آورد هدایت شود. چیزهایی در مورد برای برادران و خواهران ایمانی و همچنین برای خودمان. قوی ها باید بیاد داشته باشند که فراخوانده شدند تا قربانی های زنده باشند. آیه 22: ایمانی که دارید بین خود و خدا نگه دارید. خوشا به حال کسی که دلیلی برای قضاوت در مورد خود به خاطر آنچه که او تایید می کند ندارد. تیم کلار می گوید منظور پولس در اینجا این است: نظرات خود را برای خودتان نگه دارید. ما باید تشخیص دهیم که چه زمانی عملی در حوزه مورد اختلاف قرار می گیرد. وقتی چیزی به وضوح در کتاب مقدس ممنوع یا دستور داده نشده است، نظرات و اعمال خود را در مورد آن موضوع با صدای بلند بیان نکنید یا با صدای بلند بیان نکنید. آنها را برای خودتان نگه دارید و نباید این را به شدت تحت فشار قرار دهیم. پولس نمیگوید که اگر از شما خواسته شد نمیتوانید نظر خود را بیان کنید و همچنین نمیگوید که هرگز نمیتوانید ارزیابی کنید. از این گذشته عیسی به ما میگوید که مراقب پیامبران دروغین باشیم و اول یوحنا به ما میگوید که ارواح را بیازماییم. بلکه منظور پولس این است که وقتی تشخیص دادیم که این یک حوزه قابل بحث است، باید به جای اصرار بر اینکه این اختلاف به کل کلیسا تبدیل شود به کار خودمان بپردازیم. ما آنچه را که به صلح و تربیت متقابل منجر می شود دنبال می کنیم. اصل شماره 5: ما حاضریم خودمان را به خاطر خیر دیگران انکار کنیم. خب این چیزی است که در آیه 21 و 15 1-3 می بینیم. به آیات زیر نگاهی بیاندازید. آیه 21: خوب است که گوشت نخورید یا شراب ننوشید یا کاری نکنید که باعث لغزش برادرتان شود. ما که قوی هستیم وظیفه داریم که ضعف‌های ضعیفان را تحمل کنیم و خودمان را راضی نکنیم. 2. هر یک از ما از همسایه خود به خاطر خیرش راضی کنیم تا او را بنا کنیم. زیرا مسیح خود را راضی نمی‌کرد، بلکه همانطور که نوشته شده است: سرزنش‌های کسانی که شما را سرزنش می‌کردند بر من افتاد. خب این بسیار ضد فرهنگی است. ما صرفا قرار نیست خودمان را راضی کنیم، بلکه حاضریم خودمان را برای خدای دیگران انکار کنیم. کسانی که قوی هستند، کسانی که قدرت دارند، باید کارگزاران خوب و خردمندی برای آن قدرت باشند تا کسانی که در آن زمینه ضعیف هستند بسازند و راضی کنند. افراد قوی نباید از قدرت خود برای ساختن خود و ایجاد حس راحتی برای خود استفاده کنند. باید از خودگذشتگی مناسبی برای خیر دیگران وجود داشته باشد، چه از خودگذشتگی در آن چه می‌خوریم یا می‌نوشیم، چه در روزهای مقدس چه می‌پوشیم، چگونه عبادت می‌کنیم. هدف راضی کردن خودمان نیست، بلکه هدف قرار دادن چیزی است که برای دیگران خیر به همگان می‌آورد. و گواه این انکار نفس خود مسیح است، زیرا مسیح در پی خوشنودی خود نبود، نه همانطور که در فیلیپیان 2 می‌خوانیم. هر یک از شما نه تنها به منافع خود بلکه به منافع دیگران نیز توجه کند. این طرز فکر را در میان خود داشته باشید، طرز فکری که خدا در مسیح نیز دارید. مسیح در پی خوشنودی خود نبود، او آنچه را که برای خیر قومش لازم بود انجام داد. مسیح حقوق خود را مطالبه نکرد، او خود را به خاطر خیر قومش فروتن کرد. و ما حاضریم خودمان را برای خیر دیگران فدا کنیم. و در نهایت توجه داشته باشید که ما به دنبال وحدتی هستیم که به پرستش منجر شود. هدف از انتخاب این که مانعی بر سر دیگر قرار ندهیم چیست؟ هدف از محدود کردن چیست؟ هدف از دنبال کردن چیزی که منجر به صلح و تربیت شود چیست؟ هدف از این که حاضر باشیم خودمان را انکار کنیم و خودمان را مهار کنیم چیست؟ پاسخ را در آیات 5 و 6 می‌بینیم. نکته این است ما می‌توانیم در هماهنگی با یکدیگر زندگی کنیم. ما می‌توانیم یک صدا داشته باشیم. ما می‌توانیم با هم خدا را صدایش کنیم. این یک هدف عالی است، اینطور نیست؟ هدف ما وحدتی است که به پرستش منجر می شود و بنابراین پولس در جایی که در 1:14 شروع کرد به پایان می رساند. در 1:14 او گفت اما این کسی که ایمانش ضعیف است او را بپذیرید. نتیجه گیری رسیدگی به مسائل بحث‌برانگیز بخشی از زندگی است. همه ما بسیار متفاوت هستیم و دیگه های متفاوتی داریم. چیزهای کاملا ضروری خواهند بود که جایی برای بحث یا مخالفت ندارن. حقیقت رستاخیز، تثلیث خدای پدر، پسر و روح القدس، اینکه خداوند عیسی راه، حقیقت و زندگی است. توجیه تنها از طریق ایمان. اینها و چیزهای دیگر مانند آنها قابل بحث نیستند. آنها برای ایمان ضروری هستند. این چیزها را محکم در دست بسته نگاه می‌داریم. با این حال چیزهای زیادی وجود دارند که قابل بحث هستند و مسیحیان دیدگاه‌های متفاوتی در مورد آنها خواهند داشت. این چیزهایی که ما به راحتی دست باز نگه می‌داریم در جماعتی مانند جماعت ما، این چیزها احتمالاً به دلیل غنای تنوع ما برای پوشش انواع شیوه‌ها و الگوهای فرهنگی تکثیر می‌شوند. آنچه پولس در اینجا به ما داده است نقشه راهی برای رسیدگی به موارد بحث برانگیز است. او اصولی را برای پیشا پیمایش کلیسای بین فرهنگی ما داده است. باشد که خداوند با قدرت روح القدس خود به ما حکمت عطا کند تا این اصول را در موارد مختلف به کار گیریم. جنبه های زندگی ما را به شیوه خداپسندانه که به وحدت با هدف پرستش حقیقی منجر شود هدایت کند. آمین.